بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط بود. بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ذکره فی الاخیرین و قوله لیس ها هنا ظهورا فی عدم ثبوت العرش به تأخیر و هازا احد القولین منصوب الى الشافعی و لعله لان التأخیر دلیل الرضا و فیه بعد تسلیم الدلاله ان الرضا بمجردهی لا یوجب سقوط العرش کما عرفت فی التصرف. نعم سقوط الرد وحده له وجه کما هو صریح المبسوط والوسیله علی ما تقدم من عبارته ما فی التصرف المسقط و یحتمله ایضا عبارت الغنیت المتقدمه بناءً على ما تقدم في سائر الخيارات من لزوم الاقتصار في الخروج عن إصالة اللزوم على المتيقن السالمة عما يدل على التراخي أدى ما في الكفاية من إطلاق الأخبار وخصوص بعضها وفيه إن الإطلاق في مقام بيان أصل الخيار و اما الخبر الخاص فلم اقف علیه و هین ازن فالقولو و هین ازن فالقولو بالفوره وفاقا لمن تقدم للاصل لا یخلو عن قوتن مع ما تقدم. بحث در امور و موانعی بود که هم موجب سقوط رد بود و هم موجب سقوط عرش. مرحوم شیخ رضوان الله علی 7 امر رو ذکر کردن که این 7 امر هم موجب سقوط رد است و هم موجب سقوط عرش. اولی علم به عیب بود قبل المعامله، دوم تبرع بایع بود از عیب، سوم حدوث عیب بود جدیدن در اون مال، چهارم یکی از دو موانع عرش اگر در چیزی که اون چیز از معاملات ربویست و از بیع ربویست حاصل بشود، یکی از اونها هم تصرف بود بعد العلم و یکی از اونها هم تأخیر در استفاده از خیار بود، که این هفتمی آخریش بود که اگر کسی خیار عیب خودش را فوراً ازش استفاده نکرد، ظاهر این است که هم حق ردش ساقطه و هم حق العرشش. و برای این مطلب فتوای مرحوم سید ابن زهره را در قنیه نقل کردند که سید مسقطات را 5 چیز شمرده و اینها را به 2 دسته تقسیم کرده، یکی علم بای علم مشتری به عیب و یکی هم تبرع بای از عیب و یکی هم تأخیر در رد. این 3 چیز رو فرموده است مسقطه. بعد از این 3 چیز 2 چیز دیگر را ذکر کرده، یکی حدوث العیب و یکی هم تصرف مشتری، و این 2 تا رو فرموده است فقط مسقط رده. پس این که آمده است تأخیر رد را جزء اون 2 مانع اول ذکر کرده و این 2 مانع دوم را جداگانه گفته است موجب سقوط رد است للعرش، از این استفاده می شود که تأخیر رد ملحق به اون 2تای اوله، نه این که ملحق به این 2تای بعدی باشه. پس بنابراین از فتوای ابن زهره استفاده می شود که تأخیر رد هم مسقط رد است و هم مسقط عرش. و برای اثبات این مطلب سید ابن زهره نقل نفی خلاف کردند بر این که خیار عیب فوری است. چون خیار عیب فوری است، به این جهت رد و عرش هر 2 ساقط. شیخ می‌فهمون البته سقوط و رد و عرش در تأخیر و رد احد الاقوال فی المسئله، این مسئله اتفاقی نیست، اجماعی نیست، یکی از اقواله. و این قول منسوب است به شافعی. شافعی نظرش این است که تأخیر و رد مسقط عرشه، و الا اگر ما باشیم و ظاهر ادله، نباید تأخیر رد را مسقط عرش بدانیم. و شاید این که شافعی فتوا داده است تأخیر و رد مسقط عرش است، از این باب است که تأخیر دلیل رضاست، معلوم می شود مشتری به این جنس رضا داده است، خصوصا اگر تأخیر بعد العلم بالعیب باشه. مرحوم شیخ می فرماین اولا تأخیر هیچ دلالتی بر رضا نداره، بر فرض هم تأخیر دلالت بر رضا داشته باشد، دلالت بر رضای به عیب نداره، بلکه دلالت بر رضا به اصل معامله داره و رضا به مسمن و مبیع داره، و رضای به مسمن و مبیع با ثبوت عرشم می سازه، می شود انسان به مبیع راضی بشه به شرط این که عرش و تفاوت قیمت را هم از طرف بگیره. پس اولا دلالتی بر رضا نداره، بر فرض هم دلالت داشته باشه، دلالت بر رضای به اصل مبیع داره، نه این که دلالت بر رضای بر عیب داشته باشه. بنابراین ما میتونیم بگیم تأخیر و رد فقط مسقط رد است، نه این که مسقط عرش باشه، خصوصا که میتونیم از این باب هم وارد بشیم همین حرفی را که مرحوم شیخ از علما قبلا هم در سایر خیارات فرمودند که اصل خیار این است که فوری باشه، و تراخی خلاف فلسفه خیاره، خلاف اصل خیاره. بنابراین اگر کسی تأخیر انداخت، اینجا بگیم حقش چیه؟ ساقطه. حالا یه خوردرزهایی بس که انشالله از رو این خردویزها رو خواهیم خواند. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرمودن که اگر جنسی عیبی داشت و بایه عالم به عیب بود و اطلاع از عیب داشت، واجب است عیب را برای مشتری بیان بکنه و اگر بیان نکرد معصیت کرده است، خلاف کرده است. این قول را از خلاف هم نقل کردن، از مرحوم علامه در تذکره هم نقل کردن که ظاهر این قول این است که فرقی نیست بین این که عیب عیب جلی باشه یا عیب عیب خفی باشه و فرقی نیست بین این که مشتری سوال بکند یا مشتری سوال نکنه. البته قول دیگر در مسئله این که بین عیب جلی و بین عیب خفی فرق بگذاریم، یا این که بین جایی که بایه از عیبی که اطلاع دارد تبرع بجوید یا تبرع نجوید فرق بگذاریم. قول پنجم این که بیاییم بین جایی که مشتری سؤال از عیب کرده است و طرف جواب نگوید و بین جایی که سؤال نکرده است فرق بگذاریم. خلاصه هر کجا که ذکر نکردن عیب موجب غش بود و این شخص غاش در معامله بود، چون غش حرامه، هر چیزی که موجب غش است او هم حرامه، اما جایی که خود مشتری تقصیر کرده عیب روشنه، اگر مختصری امتحان بکند میتواند عیب را ازش اطلاع پیدا بکنه، در همچه جایی ذکر عیب واجب نیست، نهایتا باید بگیم استحباب داره. از رو عنایت بفرمایید که خیلی خرد و ریز داره. پس مرحوم ابن زهره فرمودن تأخیر و رد به حسب ظاهر هم موجب رد عرشبت که رد و هم موجب عدم استفاده از عرش. ثم ذکر و حدوث العیب، بعدن که آمده ان حدوث عیب را جداگانه ذکر کرده ان و در حدوث عیب فرموده ان لیس له ها هنا الا العرش، اینجا فقط اینجا عرش ثابته، رد ثابت نیست. ثم ذکر التصرف، تصرف را هم ذکر کردن، یا ثم ذکر التصرف و حکم فیه بالعرش، در تصرف هم فرموده عرش ثابته. فان فی الحاق الثالث بالاولین، تأخیر رد را ما بیاییم جزء تبرع بشماریم و جزء علم به عیب بشماریم، فی ترک ذکر العرش، از اینکه عرش اونجا ذکر نشه. ثم ذکرهی فی الاخیرین، بعدن بیاییم عرش را در اون دوتای بعد که حدوث العیب و تصرف باشد ذکر کنیم. و باز این که فرمود ابن زهره لیس ها هنا ظهورن فی عدم ثبوت العرش، در رابطه با حدوث العیب فرمود لیس له ها هنا الا العرش، همین که آمده ان فقط در حدوث العیب فرموده ان عرش ثابت است، از این قول ایشون عرشود که فی بله فی عدم ثبوت العرش به تأخیر، از همه این حرف ها استفاده می شود که تأخیر عرش هم باش ثابت نیست، هم عرش ساقطه و هم رد ساقطه. و هازا احد القولین، این که بگوییم تأخیر مسقط عرش است، احد القولین است که منصوب به شافعی است و شاید شافعی که قائل به سقوط عرش شده است، و لعلهو لأن التأخیر دلیل الرضا، چون تأخیر دلیل رضای مشتری است به این معیب و به این عیب، به این جهت عرشش ساقط باشه. و یرده، اما این دلیل را رد می کند بعد تسلیم دلاله. اولاً که تأخیر مثل تصرف نیست، تصرف دلیل بر رضا بود، شاید تأخیر برای تروی باشه. پس اولاً قبول نداریم تأخیر دلیله، بعد تسلیم دلاله بر فرض قبول بکنیم تأخیرم دلالت داره. اما جواب اینه ان الرضا بمجرده، رضا به خودی خود لا یوجب سقوط العرش، می شود انسان به مبیع راضی باشه اما مبیع به اضافه عرش. لازمه رضا این نیست که به عیبم راضی باشه. ان الرضا بمجرد رضا لا یوجب سقوط العرش کما عرفت فی التصرف. در تصرف هم گفتیم تصرف دلیل است بر رضای به مبیع، نه این که بر رضای به عیب. نه، سقوط و رد وحدهو لهو وجهون. اگر بگوییم با تأخیر حق و رد ساقط می شود، حرف بدی نگفته ایم. کما این که این سقوط رد صریح المبسوط، شیخ در مبسوط فرموده و ابن حمزه در وسیله فرموده علاما تقدم من عبارته ما. البته این دو بزرگوار در تصرف مسقط تصریح کرده بودن مسقط رد. خب وقتی اونجا بود قهرن تأخیر هم می شود کت تصرف. و یحتمله ایزن عبارت الغنیه، همین احتمال را عبارت غنیه هم می ده. همین که ابن زهره در غنیه این پنج چیز را ذکر کرده ان، میتونیم بگیم تأخیر و ردم فقط باش رد ساقط میشه اما عرش ساقط نمیشه. که بگیم ابن زهره سلام علیکم فقط در مقام بیان اصل مسقطه، مسقطها را خواسته بشماره، اما این که چی باش ساقط میشه ولو اون دوتای آخر را گفته از رد باش ساقط میشه، اما این دلیل نمیشود که اون ستای اول هم عرش ساقط بشه و هم رد ساقط بشه. میشود مرحوم ابن زهره توش اشکال داشته باشه، حرف داشته باشه، فعلا اصل مسقط را ذکر کرده اما ما یسقط و به هازل مسقط را ایشون ذکر نفرموده باشه. پس و یحتمل و هو ایزن، احتمال همین وجه را می دهیم در عبارت غنیهی که الان بر شما خوندیم. بناءً علا ما تقدم فی سایر الخیارات، بنابر اون چه که در سایر خیارات هم گذشت، من لزوم الاقتصار فی الخروج عن اصالت اللزوم علی المتیقن. بالاخره اصل در معامله این است که لازم باشه. اگر بخواهیم از این اصالت اللزوم دست برداریم فقط به قدر متیقن باید اکتفا کرد و قدر متیقن فوریته. اگر فوراً از خیار استفاده کرد میتونیم بگیم لازم نیست، ولی اگر فوراً استفاده نکرد نه. اینجا مرحوم حاسد محمد کاظم طباطبایی به شیخ ایراد دارن، میگن این بناءً را که شما میفرمایید فقط رد را ثابت نمی کنه، هم رد را ثابت می کنه ساقطه و هم عرش را ثابت می کنه که ساقطه. اگر خیار فوری باشد و کسی از این خیار فوراً استفاده نکرد، اصالت اللزوم میگرد، هم باید نسبت به عرش این معامله لازم باشه، هم باید نسبت به چی لازم باشه؟ نسبت به رد. خب این ایراد رو ایشون فرمودن. البته بقیه محشین بناءً علاما تقدم فی سایر الخیارات من لزوم الاقتصار، اگر این بناءً زائد خلاصه سهو القلمه یا این که چیزی افتاده است و نمیدونیم چی بوده، من لزوم الاقتصار فی الخروج عن اصالت اللزوم، از این که ما از اصالت و لزوم می توانیم خارج بشیم، اما علل متیقن باید در خروج اکتفا کنیم بر قدر متیقن، که قدر متیقن چی باشه؟ فوریت باشه. از سالمه اون اصالت و لزومی که سالم است اما یدل علی تراخی، چیزی که دال بر تراخی باشد اینجا پیدا نکردیم. ادا ما فل کفایه، فقط سبزواری ادله ای برای تراخی ذکر کرده که ما این ادله رو قبول نداریم. این اصالت و لزومی که سالم است از دلیلی که دال بر تراخی باشد، چون دال بر تراخی نداریم، ادا ما فل کفایه، مگر اون چرا که سبزواری به عنوان دلیل برای تراخی ذکر کرده است در کفایه. من اطلاق الاخبار، گفته روایات اطلاق داره، روایاتی که خیار را اثبات می کند برای مشتری اطلاق داره، هم فوراً را شامل میشه و هم بعد الفور را. و خصوص بعض الاخبار که مرادشون از خصوص بعض الاخبار ممکنه فقط مرسله جمیل باشه، که در مرسله جمیل امام این طوری فرمود اگر این قائم به خودش باشه اینجا رد جایزه، اگر قائم نباشه جایز نیست. این اطلاق داره دیگه، یعنی چه فوراً بخواد رد بکنه جایزه و چه ان تراخن بخواهد رد بکنه. ممکنه مرادشون از خبر خاصم ایشون این باشه. من اطلاق الاخبار و خصوص بعضها، ولی ما اشکال داریم و فیه ان الاطلاق فی مقام بیان اصل الخیار، روایات اصل خیار را اثبات می کنند، دیگه در مقام بیان نیستن که فوراً یا تراخیان که اطلاق داشته باشه. اطلاق را وقتی بهش تمسک می کنیم که اون کسی که متکلم است در صدد بیان اون جهت باشه، روایات در صدد بیان زمان استفاده از خیار نیستن که بگیم اطلاق داره، فقط اصل خیار را میخوان ثابت بکنن. اما چجور باید استفاده کرد این را از جای دیگر باید فهمید. پس بنابراین روایات اطلاق نداره. و اما این که فرمودن خصوص بعض اخبار، خصوص بعض اخبار رو هم که لم اقف علیه، و اما الخبر الخاص فلم اقف علیه، مگر مرادشون از خبر همین مرسله جمیل باشه. اینم جوابش اینه، مرسله جمیل میگد اگر قائم به این هست خیار ثابته، اما این خیار را چه زمانی باید استفاده کرد، چه زمانی نمیشود استفاده کرد، روایت در مقام بیان این جهت نیست که اطلاق داشته باشه. پس اولا که خبر خاص نداریم، اگرم این باشه جوابش همین است که عرض شد. و هین ازن فالقول بالفور، اگر ما بگیم خیار فوریست، وفاقا لمن تقدم، وفاقا لمرحوم شیخ در مبسوط و عرشبت که ابن حمزه در وسیله، للاصل، چون اصالت و لزوم هم میگد باید فوری باشد، این لا یخلو عن قوتن، مع ما تقدم، علاوه بر اینها سید ابن زهره در اول فتواشون فرمودن که در اینجا عرشبت که در باب حدوث عیب و در باب چی فرمودن، رد ساقته و عرش ثابته، چون لا خلاف در این که خیار عیب چیه، لا خلاف در این که خیار عیب فوریست. همین اول عبارت عرشبت که آخر درس دیروز بودی ندرتون هست دیگه. بله، خودتون دیگه پیداش بکنید. بله، آن لانه علی الفور بلا خلاف. پس این هم یک دلیل که سید ابن زهره هم برای فوریت نقل عدم خلاف فرمودند. فی کونهی علل فور ولا یعارضه ما فی المسالک. این نقل ابن زهره را نمیتوند حرف شهید معارضش باشه، چون شهید حرفی زده ان که ما قبول نداریم و چیزی را که قبول نداریم معارض نمیشه با چیزی که قبول داریم. ولا یعارضه، و این نقل لا خلاف ابن زهره را معارض نیست. ما فی المسالک والحدائق من انه لا نعرف فیه خلافا. ایشون گفته اصلا ما قول خلاف ندیدیم، در حالی که اول مخالف کیه؟ همین ابن زهره است که نقل نفی خلاف کرد دیگه. پس نمیتواند لا نعرف و خلافا معارض باشد با نفی خلافی که ابن زهره است ذکر کرده ان. چرا؟ لأنا عرفناه، چون ما مخالف را دیدیم. اول مخالف کیه؟ خود ابن زهره هست دیگه. ولذا جعله فی تذکرت اقرب، ولذا تراخی را در تذکره اقرب شمرده. اقرب رو جایی میگن که در مقابلش قولی باشه، اون قول هم چی باشه؟ قریب باشه خلاصه. پس معلوم میشد مسئله خلافیست. ولذا جعله فی تذکرت اقرب. و کذا ما فی الکفایه، و همچنین اون چرا که مرحوم سبزواری در کفایه فرمودن، اینم بطلانش روشن شد من عدم الخلاف، از این که مسئله خلافی نیست که خیار عیب تراخیست. نه خیر، مسئله خلافی هست لوجود الخلاف، چون در مسئله مخالف داشتیم و اول مخالف کی بود؟ سید ابن زهره. نه، مرحوم سید علی صاحب ریاض در ریاض اینجوری فرموده انه ظاهر و اصحابن المتأخرین کافتن، گفته از متأخرین همشون فتوا داده ان، یعنی مشهور بین متأخرین این است که خیار عیب به طور تراخی است و فوری نیست. پس ایشون به شهرت متأخرین نسبت داده است. و تحقیق و رجوع المسئله الى اعتبار الاستصحاب، حق این است که نه شهرت ریاض به درد ما میخوره، نه نقل لا خلاف وسیله به درد ما میخوره، نه حرفی را که مسالک گفتن لا نعرف و فیه خلافن، بلکه این باید ما در استصحاب اثبات بکنیم. آیا استصحاب در باب شک در مقتضی هم حجت، یا حجیت اختصاص به شک در رافع داره؟ چون ما نمیدونیم آیا خیار عیب اقتضای تراخی هم داره یا فقط به طور فور ثابته. این مبتنی بر اونجاست. اگر ما استصحاب را چه در شک در مقتضی چه در شک در رافع حجت بدانیم، خب اینجا هم میتونیم به استصحاب چه کار بکنیم؟ تمسک بکنیم. و تحقیق و رجوع المسئله الى اعتبار الاستصحاب فی هذا المقام و عدمه، آیا معتبر هست یا معتبر نیست. ولذا لم یتمسک فی تذکرت للتراخی، ولذا مرحوم علامه در تذکره برای تراخی به شهرت و لا خلاف تمسک نکرده، فقط به استصحاب تمسک کرده است. و الا فلا یحصل من فتوى الاصحاب الا الشهره، از فتوای اصحاب فقط شهرت به دست میاد، اون هم شهرت بین متأخرین. اولا که در حجیت شهرت ما بحث داریم، بر فرض شهرت را حجت بدانیم و بر فرض انسدادی هم بشیم و بگیم شهرت از باب افاده زن حجته، میگیم هر شهرتی که حجت نیست که، اگر بدونیم مبتنای مشهور و مستمسک مشهور چیزی است که ما اون چیز را قبول نداریم، دیگه بازم میشود به شهرت تمسک کرد و به زن شهرت؟ نه دیگه. شهرت اگر هم باشد مستند مشهور استصحابه، وقتی ما استصحاب را در شک در مقتضی حجت ندانیم، پس دلیل مشهور از بین میره، شهرت از بین میره، پس ظنی هم که از این راه حاصل میشود از بین میره. و الا فلا یحصل من فتوى الاصحاب الا شهره بین المتأخرین، اون شهرتی که المستنده الى الاستصحاب، ولا اعتبار بمثلهی، و همچه شهرتی اعتبار نداره. و ان قلنا به حجیت شهره، اگرچه قائل به حجیت شهرت بشیم از باب افاده زن، و او حکایت نفی الخلاف، یا بیاییم چون بگیم لا خلاف هست پس مشهوره، ولو ما از این دو راه هم با وارد بشیم و از باب مطلق و زن شهرت را حجت بدانیم، اینجا حجت نیست لعدم زن، چون دوتا مبنا خرابه، اما استصحاب شک در مقتضی است. اما لا خلاف دیدیم لا خلاف هم درست نیست. چرا لا خلاف درست نیست؟ چون در مسئله خلاف هست. کی بود مخالف؟ سید ابن زهره. پس شهرت چه از راه لا خلاف بخواد درست بشه، چه از راه استصحاب بخواد درست بشه، ولو از باب افاده زن مطلق هم باشد، اینجا شهرت به درد بخور نیست. والله العالم. مسئلتون. قال فی المبسوط، مرحوم شیخ در مبسوط فرموده من با اشیئا فیه عیب لم یبینه فعل محذورا، گناه مرتکب شده. عرشبت که وکان المشتری بالخیار، این همین حرف را در خلاف فرموده و در جای دیگری از مبسوط به جای این که بگوید فعل محذورا گفته وجب علیه ان یبینه، واجب است بیان بکنه، ولا یکتمه، خدا تو قرآن میگد باید بیان بکنید و کتمان نکنید، یا بیان بکند او یتبرع الیه من العیوب، یا تبری بجوید از عیوب نسبت به این مبی. البته تبری نجستن و بیان کردن احوت و الاول و احوت، و نحو همین فتوا از فقه راوندی نقل شده است و مثل فتوای راوندی و شیخ ما فی التحریر، مرحوم علامه در تحریر فرموده و زاد الاستدلال علیه، و مرحوم علامه در تحریر علاوه بر این که فتوا به وجوب بیان داده است، استدلال هم کرده به قولهی لئلا یکون غاشا، تا این آدم غاش نباشه، و ظاهر و ذالک کلهی، ظاهر این فتوای سه بزرگوار این است که فرقی نیست بین این که عیب جلی باشه یا عیب خفی باشه، عدم الفرق بین العیب الجلی و الخفی. و غاش یعنی کسی که غش در معامله میکنه، کسی که گندم نما هست اما در واقع جو فروشه. و صریح تذکرت و سرائر، صریح تذکره و سرائر هم همینه که ظاهر، ببخشید اینها فتوا به وجوب نداده اند، که ظاهر شرایع الاستحباب، میخواد خفی باشه میخواد جلی باشه. و ظاهر و جماعت التفصیل بین العیب الخفی و الجلی، این تا حالا سقو. فیجب فی الاول مطلقا، در خفی مطلقا واجبه، کما هو ظاهر و جماعت، او مع عدم تبری، یا اگر تبری نجوید، این هم قول چهارون کما فی الدروس. و المحصل من ظاهر کلماتهم خمسه اقوال، یکی هم این که مطلقا تبری کافی است، چه در عیب خفی و چه در عیب جلی، این میشه پنج قول. و ظاهر و ابتناء الکل علی دعوا صدق الغش، ظاهر این است که آیا با همه اینها غش صدق میکند یا نه، اگر حرام باشد از باب غش حرامه. کما یظهر من اللغت، بله، فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النص، آدم اگر خیرخواه کسی نباشه بدخواه کسی باشد، بدخواهی را بهش میگیم غش، این هم یک نوع بدخواهی است دیگه. اما العیب الظاهر، فظاهرو ان ترک اظهارهی لیس غشا، ای به ظاهر غش نیست، نه لو اظهر سلامته عن العیب علا وجه یعتمد علی. این آدم خیلی حق بازه، یک غلام دارد که هر را از بر تشخیص نمیده، یک مجله انگلیسی دستش داده اونو داره نگاه میکنه، خب طرف میگه این فارسی که هیچی انگلیسی هم بله داره میخونه دیگه، و به همین عمل این آدم اعتماد کرد در حالی که میتونست بگه آقا وردا بنویس، عیب عیب خفی نبود، اما جوری این آدم بالاخره تقلب کرد که اعتمادش رو برای خودش خرید. اینم خلافه. عرض میشود که فإنکتمان العیب بله والذی یظهر من ملاحظه العرف واللغه فی معنی الغش ان کتمان العیب الخفی و هو الذی لا یظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البیع غش، فان الغش كما یظهر من اللغه خلاف النصح، اما العیب الظاهر فالظاهر ان ترک اظهاره لیس غشا، نه لو اظهر سلامته عن العیب، اگر سلامت را از عیب جوری اظهار بکنه، علا وجه یعتمد علی، مشتری بر این آدم اعتماد بکند، کما اذا فتح قرآنا بین یدی العب، تازه این عب نه تنها سواد نداره بلکه کورم هست دیگه و کتاب و جلوش گذاشته است دیگه، کما اذا فتح قرآنا بین یدی العبد الاعما مظهرا انه بصیر یقرا فاعتمد المشتری علی ذلک، مشتری بر همین حق اعتماد کرد، عرشبت که و اهمل اختباره و امتحانش را انجام نداد، کان غشا. قال فی تذکره فی رد استدلال شافعی علی وجوب اظهار العیب للغش یا مطلقا بالغش، این که شافعی گفته است مطلقا اظهار عیب واجبه خفیان او جلیان، در رد این استدلال فرموده ان الغش ممنوع، غش در همه جا ممنوعه، بل یثبت فی کتمان العیب، جایی که آدم عیب را لاپوشی کنه بپوشانه، بعد سؤال المشتری، بعد از آنی که مشتری سؤال بکنه، و تبینهی، و بعد از آنی که مشتری برش امر را بخواد روشن بشه، فی تقصیر فی ذلک من المشتری، به شرطی که مشتری تقصیر هم کرده باشه، اینجا را ما قبول نداریم که غش باشه، اینجا غش نیست چون خودش تقصیر کرده، و یمکن ان یهمل به قرینت ذکر تقصیر علل عیب ظاهر، عیب ظاهر را میخواد بگه غش نیست چون میگه ایشون تقصیر کرده، و اما عیب خفی غش دیگه. پس میتونیم حرف علامرم در رد حرف شافعی فقط در عیب جلی قبول بکنیم. خب این تقصیر کرده دیگه، این غش نیست، بله تقصیر کرده و باید عرض شود که به این ضرر بسازه، خودش اقدام کرده است. کما انه یمکن حمل عبارت تحریر المتقدمه المشتمله على لفظ الکتمان، عیب را بپوشاند، عیب پوشوندنی اون عیبی است که به این زودی ها برای مشتری ظاهر نشود، و علل استدلال بلغش می شود این عبارت را هم حملش بکنیم، علل ایبل چی؟ علل ایبل خفی، بل هاذ الجمع ممکنون فی کلمات الاصحاب مطلقا، که بگیم اصحاب مطلقا نظرشون این است که ولو از شیخ نقل شد که مطلقا اظهار واجبه، اما نظر جایی اظهار واجب است که مشتری نتواند با تبیین مختصر حق را بفهمه و الا اگر می توانست حق را بفهمه اصحاب اونجاها را غش نمی دونن و اظهار را واجب نمی دونن. پس می توانیم بگیم این فتوا فتوای همه اصحاب هست و من اقوى الشواهد علی ذلک، که دیگه شما خسته شدید اگر ما خسته